سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
با سلام و درود به مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، نیروان غنی‌پور هستم. در این برنامه به مرور زندگی هنری و نقش‌گویی‌های ماندگار زنده‌یاد رفعت هاشم‌پور می‌پردازم.
من می‌خوام به تو یاد بدم تمام چیزایی که تو دنیا هست، تمام چیزایی که تو دنیا مال ما هست و مال ما نیست. نوری که ما رو روشن می‌کنه، نوری که از حروف و کلمات تشکیل میشه. آدم میتونه در نور کلمات 5000 سال پیش رو ببینه. اونچه که ما حس میکنیم، فکر میکنیم و میدونیم همه با کلماته. پس هیچ کس تو تاریکی نیست. کار هیچ کس هیچ وقت تموم نشده.
آه چقدر قشنگی و رد، خیلی دوست داشتنی، خیلی زیاد. متشکرم که اینو برای من آوردی. میذاری امتحانش کنم؟
آره، فکر کنم بهتره تو رو از این عزاداری مصنوعی در بیارم. در سفر آتی ابریشم سبزی برات میارم که با این کلاه هماهنگی داشته باشه.
آره،
وظیفه‌ام در قبال شامت بچه‌ای که در جبهه هستن ایجاب میکنه دخترها رو که پشت جبهه هستن خوشحال نگه دارم.
تو هیچ وقت دست از شوخی بر نمیداری؟
من نمیتونم ثابت کنم اون شب کجا بودم. فکر کردم اگه اونم بذاره بره دیگه هیچ کسو ندارم. من نمیدونستم چی کار باید بکنم و کدوم راهو انتخاب کنم.
فقط به سوال جواب بدید.
تنها چیزی که میدونستم این بود که اگه نتونم شاهدی پیدا کنم باید برم تو اتاق گاز. من مایوس بودم. شما هیچ وقت ناامید شدین؟ میدونین یأس یعنی چی؟
دوستداران و مخاطبان پیگیر دوبله فارسی در گفتگوها و مباحثی که با یکدیگر دارند همواره درباره چگونگی موضوعاتی چون دوبله‌های برگزیده تاریخ دوبلاژ ایران، نقش‌گویی‌های برجسته، یادآوری دیالوگ‌های ماندگار با بررسی شیوه بیان دوبلورها و غیره تبادل نظر می‌کنند و با توجه به میزان شناخت و سلیقه قوام یافته‌شان در این زمینه گسترده که کدامین برترند اغلب به تفاهم و نقطه اشتراکی نمی‌رسند، اما در این بین بیشترشان بر موضوعی اتفاق نظر دارند و آن بهترین دوبلورهای زن نقش اولگو در تاریخ دوبله فارسی است که همیشه از دو نام یاد می‌شود: زنده نامان ژاله کاظمی و رفعت هاشم‌پور. البته از عملکرد ماندگار دوبلورهای پیشرویی چون ژاله اولو و زنده‌یاد فهیمه راستکار، زنده‌یاد مهین کسمایی، تاجی احمدی، ایران بزرگمهر، نیکو خردمند و حتی شهلا ناظریان، زهره شکوفنده و مینو غزنوی نمیتوان چشم پوشی کرد که هر کدام جایگاه شاخصی در مسیر شکل‌گیری دوبله فارسی از آغاز تا به امروز دارند. اما این دو دوبلور توانا با نگاهی به فراوانی نقش‌گویی‌هایشان به جای بازیگران مشهور سینمای جهان و هم تنوعی که در کارنامه‌شان دیده می‌شود، توانستند این عنوان را به نام خود کنند. نکته قابل اشاره درباره رفعت هاشم‌پور این است که وی از آن دست دوبلورهایی است که پا را فراتر از فنون آشنا در گویندگی فیلم گذاشته و از احساسات و سرشت درونی خیش هم بهره برده و این شاخصه در تک تک نقش‌گویی‌هایش دیده می شود. دستاوردی منحصر به فرد با امضای آشکار که شخصیت فیلم و دوبلش در ذهن مخاطب جدایی ناپذیرند.
کجا داری میری؟
شوخی تمام شد. قرار نبود من بمونم.
چرا میمونی؟ من ازت خواهش میکنم و تو قبول میکنی.
عجب تصوراتی واقعا، که تو چطور میتونی اینقدر به خودت مطمئن باشی؟
اتفاقا برعکس، وقتی با تو صحبت میکنم اصلا به خودم اطمینان ندارم.
رفعت هاشم‌پور زاده سال 1310 در اردبیل با عنوان شناسنامه‌ای رعفت با عین نه با الف همزه، که در واقع اشتباه سهوی در نگارش اسم رفعت بوده و در همه این سالها به موضوعی قابل بحث در ادا و نگارش صحیح اسم ایشان تبدیل شد. پس از مهاجرت به تهران و گذراندن دوران تحصیلی مقدماتی در رشته بازیگری تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته و با اخص مدرک کارشناسی دانش آموخته می شود. هوشنگ لطیف‌پور، بیژن مفید و عباس جوانمرد از همدوره‌های هاشم‌پور بودند که بعد از دوران دانشگاه در اداره تئاتر همکار می شوند و علی‌رغم اصرار همکاران او بازیگری روی صحنه را نمی پذیرد. در سال 36 به دعوت هوشنگ لطیف‌پور به حرفه دوبلاژ وارد شده و با استعداد و علاقه‌ای که از خود نشان می دهد خیلی زود عهده‌دار نقش‌گویی به جای نقش‌های اصلی می شود. در تنها گفتگوی تصویری که در برنامه دیدنی صداهای ماندگار حضور یافته در این باره می گوید
عرض کنم که در سال 1336 من از مدرسه تئاتر فارغ التحصیل شدم و قصد ورود به دوبله رو مطلقا نداشتم. مدارکی آماده شده بود، اصلا می‌خواستم به تحصیلم ادامه بدم برم. ولی خب حالا یا تقدیر بود یا سرنوشت بود، هر چی بود ما کشته شدیم تو این حرف. از سال 36 مستمرن تو این حرف هست. البته من بیشتر مدیون سرپرستا و مدیران دوبلاژ میدونم این قضیه رو، چرا که به هر حال یک دختر 18-19 ساله وقتی وارد یه همچه حرفه‌ای میشه اونچنان تجربه پرباری پشتش نیست که بتونه استفاده کنه، مگر مدیر دوبلاژی که اونجا هست آدم راهبری کنه و بگه اینطور باید بگه اینطور بگی. و اگر شما میگید موفق، من هنوز خودم موفق نمیدونم. در یک فیلم خارجی اولین بار که من پام به استودیو رسید سال 36 تابستون بود، یک فیلم عربی بود به سرپرستی آقای لطیف‌پور بود و نقش اول فیلم رو به من دادن و مرحوم محمود نوذری صدا میگرفت، آقای لطیف‌پور هم سرپرست بودن و از من اصرار که نمیتونم، از اونها اصرار که چرا میتونی و شد.
هاشم‌پور در سال 1338 به استخدام آموزش و پرورش در آمده و به حرفه معلمی روی می آورد، اما به دلیل پرکاریش در دوبلاژ و اقبالی که استودیوها به عملکرد مطلوبش نشان می دهند سال 46 از آموزگاری استعفا می دهد و تمام وقت دوبلاژ را پیگیری می نماید. بازیگران مشهوری که هاشم‌پور به جای آنان نقش‌گویی داشته عبارتند از ویویان لی در دوبله فیلم برباد رفته، سوزان هیوارد برف‌های کلیمانجارو، میخواهم زنده بمانم، باغ شیطان، خانه بیگانگان، جایی که عشق نیست، آوایی در قلب من، اینگرید برگمن در رویز رویز زرد، ملاقات، قتل در قطار سری و سیر شرق، سوفیا لورن، سقوط امپراتوری روم، کنتسی از هنگ کنگ، یک روز به خصوص، لورن باکال، داشتن و نداشتن، آخرین غروب، تیرانداز. از جمله دیگر، ایرن پاپاس، فی داناوی، آوا گاردنر، آن بنکرافت، کیم نواک، لوئیس فلچر، جولی کریستی، سوزان ساراندون، جین فاندا و خیلی های دیگر.
اگه میدونستم چه کاراگاه هتلی، امکان نداشت جلوی دیدت قرار بگیرم. اون از جیبش افتاد، منم ورش داشتم.
حتمانم خیال داشتی بهش پس بدی؟
نه ابدا، ازش خوشم نمیاد.
در کارنامه رفعت هاشم‌پور دو نقش‌گویی درخشان وجود دارد که او را به نمادی برجسته از صدای زنان شکننده با عطوفت و احساساتی معرفی کرده. یکی نقش‌گویی به جای اسکارلت اوهارا با بازی ویویان لی در فیلم برباد رفته و دیگری دوبله نقش باربارا گراهام، سوزان هیوارد در میخواهم زنده بمانم. دو نقش سخت و پیچیده و توانفرسا که هر دوبلوری را به چالش برمی‌انگیزد و هاشم‌پور با تسلطی ماهرانه هر دو را به کمال رسانده. شور و شوق و شیطنت‌های جوانی اسکارلت تا افسردگی و شکسته شدنش در دوران میانسالی همه و همه در نقش‌گویی هاشم‌پور تسری پیدا کرده و همین دقت و انرژی را در دوبله زنی بیگناه و محکوم به مرگ یعنی باربارا گراهام هم میتوان به روشنی دید، به ویژه در سکانسی که کودک زن را برای ملاقات به زندان میآورند و مادر با اشک و آه او را در آغوش میگیرد. در اینجا دیالوگ ها از زبان هاشم‌پور بسیار باورپذیر است و شگفت آنکه خودش در زمان دوبله این فیلم هنوز ازدواج نکرده بوده و با احساس مادری آشنا نبوده، اما آنقدر استادانه نقش‌گویی کرده، آن هم با بغضی پنهان و لرزش در صدا در طول زمان دوبله فیلم، که حفظ نوسان این احساسات کاری بس دشوار و طاقت فرساست.
چه پسر بزرگی شدی عزیزم، شرط میبندم وزنت از 25 پوند هم بیشتره. یادته اون وقت چجوری با هم بازی میکردیم؟ اینجوری ها؟ آره عزیزم، ما هر شب این بازی رو میکردیم. آره بازم بازی میکنیم. از وابلتون تا ویبلتون 15 مایل، از وابلتون تا ویبلتون 15 مایل. خوشت میاد؟ میبینی؟ اون هنوز یادشه. از وابلتون تا ویبلتون 15 مایل، از وابلتون تا ویبلتون 15، از وابلتون تا ویبلتون.
خیلی خوب بابی، بی بریم برات بستنی بگیرم.
انقدر خودتو ناراحت نکن. من نمیدونم سرنوشت اون بعد از من چی میشه. شاید اگه تنها بودم برام مهم نبود، ولی با وجود
اون من باش تو نمیمیری باربارا.
میدونی پگی، بعضی وقتا احساس میکنم دارم میترکم، و گاهی هم فکر میکنم یکی دل رودمو گرفته داره میکشه بیرون. کاشکی اونو نزاییده بودم.
در مطلبی با عنوان بانوی احساس نوشته علی باقرلی منتشر شده در کتاب سال مجله فیلم در اسفند 1384 به تفصیل به این دو نقشگویی هاشمپور اشاره شده و اهمیت تاریخی آن برمیگردد به عنوان مطلب، یعنی بانوی احساس، که پس از درگذشت هاشمپور به کرات در فضای مجازی تکرار شد.
داری چی کار میکنی؟
دارم ترکت میکنم عزیزم. حالا طلاق لازمه تا رویات در مورد اشتی به حقیقت ببینه.
نه تو اشتباه میکنی، خیلی هم اشتباه میکنی. من طلاق نمیخوام. آرد تو رو دوست دارم. وقتی فهمیدم که دوست دارم، خودم رو به منزل رسوندم که اینو بهت بگم.
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. همه چی به حضور روی صورتت نوشته شده. بذار همینطور تموم بشه.
نمیخوام تموم بشه. آرد خواهش میکنم، من از سالها پیش میبایستی دوستت میداشتم، منتها اینقدر احمق بودم که نفهمیدم. حرفمو باور کن، باید دوستم داشته باشی. ملی گفت دوستم داری.
حرفاتو باور میکنم، ولی اشت ویلت چی میشه؟
هیچ وقت دوستش نداشتم.
رفتار امروزت گویای بارزی از گفته هست.
در سکانس پایانی برباد رفته، ویویان لی با چهره برافروخته و گریان به سوی دوربین با صدایی لرزان و مضطرب و در این حال قدرتمند میگوید:
نباید میذاشتم اون بره، نباید. حتما برای برگردوندنش راهی هست. حالا نمیتونم دربارش فکر کنم. فردا یه راهی پیدا میکنم، فردا روش فکر میکنم.
آوای کلام لی بسیار شنیدنی است، صدایی دلنشین که بازتاب تمام خصوصیات چندگانه اسکارلت اوهاراست، با اجرای رأفت هاشمپور. وی علاوه بر داشتن تکنیک بسیار مناسب برای گویندگی، صدا و بیانی پر احساس، روان و سلیس دارد و از این رو مخصوصاً برای شخصیت‌های عاطفی و ضربه‌پذیر گزینه مناسبی است. در صدایش نوعی حزن و بغض خاصی است که در صدای هیچ دوبلور زن دیگری به زیبایی و تاثیرگذاری هاشمپور نیست. همان بغضی که اسکارلت اوهارای برباد رفته را اینقدر جذاب و دوست داشتنی کرده است. بیشک از بین کارنامه پربار و تمام دوبله های بیادماندنیش، برباد رفته جایگاه یگانه‌ای دارد. اسکارلت اوهارا یکی از پیچیده ترین و خواستنین شخصیت های زن سینماست و کاراکتر او واجد خصوصیات چندگانه، متفاوت و در این حال متغیری است که بازی ویویان لی جلوهی به یادماندنی به این شخصیت بخشیده. صدای هاشمپور علاوه بر آن که به خوبی روی چهره زنانه و زیبای لی نشسته، تمام خصوصیات متفاوت این کاراکتر مثل عشق، نفرت، لیاقت، لجاجت، خودرأیی، غرور، سرسختی و هوشمندی را به مخاطب منتقل می کند و حق مطلب بازی ویویان لی در همه سکانس های بازی او به بهترین شکل توسط هاشمپور ادا می شود. بغض همیشگی صدایش زمانی که نام اشلی را می گوید حاکی از سرسختی زنانه اوست که بر تنش درام افزوده و آن را پیچیده و چند وجهی می کند.
اشلی، تو اون رو خیلی دوست داشتی.
تنها رویایی بود که داشتم، تنها رویایی که حقیقت داشت و نفس می کشید.
رویا، تو همیشه تو رویا بودی؟ هیچ وقت به واقعیت
اگه بدونی چه رنجی رو تحمل میکنم.
اشلی، تو باید سالها پیش میدونستی که اونو دوست داری، نه منو. نباید میذاشتی این همه سال سرگردان باشم، ولی حالا داری اینو به من میگی؟ حالا که دیر شده اعتراف میکنی؟ تو همونطور منو میخواستی که رت بل واتلی رو میخواست؟ من به دنبال عشقی بودم که هرگز وجود نداشت، ولی حالا برام مهم نیست، اصلا مهم نیست.
در اواسط فیلم، جایی که اسکارلت به تارای ویران شده از جنگ برگشته و مرگ مادر و جنون پدر را میبیند، در یک تکگویی با خدای خود عهد و پیمان میبندد.
خداوند، تو شاهد من باش، شاهد باش و ببین که من سر عجز فرود نخواهم آورد. شما ریا هرگز نخواهند تونست بر من غالب بشن. مبارزه خواهم کرد تا گرسنه نمونم، نه من و نه خانوادم، ولو این که لازم باشه دست به هر کاری بزنم. خداوند، تو شاهد من باش، چون میخوام زنده بمونم و بدبختی نکشم.
آن نمای بسته تاریک و چهره مصمم ویوین لی و موسیقی مکس شنایدر، زنگ و شور و حال صدای هاشمپور استثنایی و منقلب کننده، از بیاد ماندنی ترین لحظات دوبله فارسی است. فیلم دو بار به صورت سینمایی و ویدیویی دوبله شده و هر دو بار هاشمپور تسلطی قابل تحسین بر گویندگی نقش از خود ارائه می دهد. تا کنون در تحلیل و بررسی هایی که از شیوه نقشگویی های هاشمپور ارائه شده، جملگی بر این دو نقشگویی مشهورش تکیه داشتند که در واقع حکم شاهکار هم دارد، ولی محدود کردن او به ویژگی های نقش های اینچنینی هم به نوعی کم لطفی و نادیده گرفتن توانایی های دیگرش است. به شخص معتقدم هاشمپور در کنار احساساتگرایی زنانه، اشک و آه و بغض و شکنندگی، حالاتی چون صلابت و غرور و تمامیت خواهی و حتی خباثت و سبوئیت را در سایر دوبله هایش به کار گرفته، بی آنکه بخواهد صدایش را تغییر دهد یا به تعبیری تیپ سازی کند، و تنها با آکسان گذاری و تغییر در نوع لحن با تکیه بر کلمات به این مهم دست یافته. در اینجا برای نمونه قصد دارم تعدادی از این گونه نقشگویی‌های خاص هاشمپور را معرفی و بررسی نموده تا جلوه دیگری از کار او به شایستگی نام برده شود. آنی سالیوان با بازی آن بنکرافت. اینکه مدیر دوبلاژ صاحب سبکی چون زنده یاد علی کسمایی برای دوبله شخصیت خاص آنی سالیوان در فیلم معجزه‌گر ساخته آرتور پن، کدام یک از خصوصیات رأفت هاشمپور، اشتغال به حرفه معلمی در زمان دوبله فیلم و تبلور همیشگی احساسات پاک زنانه در صدا و بیانش را در نظر گرفته، شاید امروز تبدیل به موضوعی سربسته در تاریخ دوبله فارسی شده، اما هرچه بوده نتیجهش با کیفیت و دیدنی عذاب در اومده. آنی با ورود به خانه کلرها از همان ابتدای رودررویی با دختر نابینا و ناشنوایشان، ارتباطش را از طریق لمس نمودن دست هلن ناآرام و سرکش منتقل کرده و از همین نقطه است که کار دشوار و پیچیده آموزگاری خود را در برابر هلن کلر آغاز می کند. ارتباطی که در ادامه فیلم فراتر از رابطه مرسوم بین معلم و شاگرد شکل می گیرد و با توجه به بازی واکنشگرانه بازیگر در برابر کنش‌های انفجاری هلن، چه در نوع حرکات بدن و چه در ادای دیالوگ‌ها، دوبلور مسلط ما هم همگام با بازی آن بنکرافت می شود. نقشگویی هاشمپور در قسمت‌هایی از دوبله فیلم به مانند نرمی ابر است و در جاهایی به فراخور حس آموزگاری باید خشم گیرد و عتاب کند، همچون خروش آذرخش به گوش می‌رسد. این نوسان بالا در حسگیری و ادای صحیح کلمات مبدل به یکی از نقاط اوج هاشمپور در کارنامه پربارش می شود.
چی کار میکنی؟
خانم آنی، میدونین هلن عادت داره هر غذایی رو که میخواد از تو بشقابای ما ورداره. بله، ولی من این عادت رو ندارم.
بله درسته خانم، یه بشقاب دیگه براتون میارم.
نه من بشقاب نمیخوام، متشکرم. وایلی، حرف کاپیتان کاملا
درسته. یه بشقاب دیگه برای خانم سالمان بیار.
اینکه خودش خسته میشه. بشقاب دارم، بشقابم هیچی نشده، میخوام تو همین بخورم.
یه بشقاب اونقدر مهم نیست که به خاطر اون با یه بچه محروم کشی
کشی. من از این کشمکش یه نتیجه عالی میگیرم.
من باید دستور بدم که شما اون بچه به خودت صدمه میزنه.
صدمه نمیزنه.
من دستور میدم دستور بل کنی خانم.
خانم آنی، شما هنوز این بچه رو خوب نمیشناسین. این بچه،
من وقتی بچه‌ای رو که بد بار اومده باشه میبینم خوب میفهمم.
درسته درسته.
شما اگه یه خورده رحم داشتین بهتر میتونستین به وجود این پی ببرید.
رحم برای این ظالم؟ تمام این خونه رو بلحوثی این بچه گرفته، چیزی هست که بخواد براش فراهم نشه؟ میدونی من دلم برای چی میسوزه؟ برای اینکه این تر تمام زندگیش طلوع غروب خورشید هیچ وقت نفهمید. شما هر روز بهش میگی میبینه. دلسوزی شما برای این چه فایده داره؟
تا تو یه چیزی به این بگو.
خانم آنی، من فکر میکنم شما بخواین کاری بکنین که من، یعنی بقیه شما ترحم کردن به این مهمتر از اینه که چیزی بهش یاد داده بشه.
من که هنوز ندیدم چیزی بهش یاد داده بشه.
از اتاق برین بیرون، همین حالا شروع میکنم.
از اتاق؟
بله همتون برید.
خانم شما معلم حقوق بگیر اینجا هستی.
کاپیتان شما اگه نتونین حرفای تند منو تحمل کنین، منم نمیتونم 6 سال ترحم از مغز این بیرون بیارم.
دیداناوی در بانی و کلایت ساخته آرتور پن. در دوبله این فیلم به مدیریت زنده‌یاد احمد رسولزاده، هاشمپور به همراه همسرش جلال مقامی گوینده نقش کلاید با بازی وارن بیتی نقش‌گویی‌های شیرینی داشتند. هاشمپور به جای شخصیت بانی پارکر و مقامی به جای کلاید بارو که به نوعی سرخوشی‌ها و جاه‌طلبی‌های دختری جوان که می‌خواهد خلاف جریان جامعه حرکت کند و دست به ماجراجویی زند. کلکل‌ها و بدبستان‌های حسی و کلامی میان این زوج دوبلور از لحظات به یاد ماندنی دوبله این فیلم است.
چه شکلیه؟
منظور چیه زندون؟
نه، سرقت مسلحانه.
والا چی بگم؟ شکل هیچی.
چاخار، میدونستم که تو هیچ جا رو نزدی، قلابی هستی.
ها؟ قلابی هستم. بیا، نگاه کن. این چیه؟ نسوزی هنوز داغه.
آره، اما تو جیگرشو نداری از اون استفاده کنی کلک.
صفیه با بازی سلما مصری. نکته غیر قابل کتمان در مواجهه با برخی از فیلم‌ها این است که دوبله در جهت انتقال روایت به مخاطب نقش تأثیرگذاری را ایفا کرده و حتی در برخی از موارد از خود فیلم هم پیش افتاده. دوبله فیلم بازمانده ساخته سیف‌الله داد یکی از آن موارد است که با انتخاب به جای گویندگان کاربلد و با تجربه و سرپرستی با کیفیت آنان توسط ناصر طهماسب به فیلمی مهم درباره تاریخ اشغال فلسطین در سینمای ایران تبدیل شده. این دوبله طوری در بافت تصاویر و درام بازمانده نفوذ کرده که دیگر تصور تماشای آن به زبان اصلی و یا زیرنویس فارسی مشکل و به تعبیری نشدنی به نظر می رسد و نقش‌گویی مثال زدنی هاشمپور به جای شخصیت صفیه در امتداد همین موضوع قرار می گیرد. صفیه که فرزند و خانوادش را در اثر هجوم اشغالگران از دست داده، تا به دیدن سرپرستی و نگهداری نوه خود توسط زوجی یهودی را ندارد که خانه فرزندش را تصاحب کردند. در نتیجه با ترفندی به عنوان پرستار به خانه آن زوج می رود تا از کودک شیرخوار مراقبت کند.
من برای دکتر کار می کردم.
چی کار می کردی؟
من دایه این بچه بودم.
دایه موشه؟
اسمشو عوض کردی؟
خب
چی بگم؟ من بچه ندارم، شوهرم هم درآمد مناسبی نداره. آقای دکتر از من خواست که دایه بچهش بشم. اینطور که من فهمیدم زنش از بچه داری خوشش نمی اومد. این مسئله هم آقای دکتر رو رنج میداد. راستشو بخوای عاشق بچه شدم وقتی که دیدمش. برای همین امروز که مارتا به من گفت خانوم بچه رو گذاشته تا جان ناقابل خودش رو نجات بده، مطلقاً تعجب نکردم.
هاشمپور با همان بغض پنهان و لرزش ذاتی که در صدایش دارد همه مصائب و دردهای این مادر را در نقش‌گویی‌اش به نمایش می‌گذارد. تا در آن سکانس پر التهاب قطار، وقتی صفیه نوه‌اش را در آغوش گرفته و ضامن چمدان حاوی بمب را می‌کشد، زیر لب آیت الکرسی می‌خواند، تا اینکه با شمعون مأمور یهودی با صدای ناصر طهماسب ناگهان رو در رو شده.
منم شمعون، منو می‌شناسی؟
بهتر از مادرت می‌شناسمت.
آخرین شاعر خانواده عاده.
آخرینش نیستم شمعون. ماشه،
نه.
ماشه.
سپس خود را به همراه کودک از قطار به پایین می‌اندازد. در همه اینها هاشم‌پور به بازیگر نقش صفیه جلوه پر آب و رنگی داد.
اگر یک نقشی رو یه گوینده وقتی که میخواد بگه تحت تأثیر اون قرار نگیره و احساسات و عواطف خودش رو دخالت نده، به هیچ وجه اصلا قابل قبول تماشاچی نیست، قابل قبول حتی شنونده هم نیست، چون تماشاچی معمولا یه مقدار تحت تأثیر تصویره، یه مقداری تحت تأثیر صدا. حتی این رو اگر بخوایم در بعضی برنامه‌های مثل رادیویی بخوایم بذاریم، باز اون شنونده که تصویر رو نداره باید تحت تأثیر صدای اون طرف قرار بگیره، یعنی صدا باید از درون بلند بشه تا اثرش رو بذاره.
بتی کینگ با بازی جکی باروز. سریال کانادایی قصه های جزیره که در میانه های دهه 70 شمسی، یعنی از پاییز 1375 به مدت 2 سال تا پاییز 77 هر هفته جمعه شبها از شبکه 2 تلویزیون به نمایش درآمد، نام خود را به عنوان سریالی خاطره انگیز برای بسیاری از خانواده های ایرانی تثبیت نمود. داستان پرفراز و فرود خانواده کینگ و طبیعت بکر و چشم نواز جزیره پرنس ادوارد در کنار دوبله اندازه و دلنشینش سهم بسزایی در ماندگاری این سریال دارد، که این دوبله با کیفیت حاصل دستپخت رفعت هاشم‌پور است. هاشم‌پور در اقدامی هوشمندانه دوبلورهایی چون مریم شیرزاد، مهوش افشاری، شوکت حجت و امیر محمد سمسامی را انتخاب نمود که توانایی نقش‌گویی در 3 دوران کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت‌های اصلی سریال به ترتیب سارا، فیلیسیتی، فیلیکس و گاسپایک را داشتند و آنان در کنار دوبلورهای دیگری چون مینو غزنوی در نقش اولیویا، همت مومیوند، الیک، مریم صفیخانی، جانت، علیرضا باشکندی، جاسپر دیل، زنده‌یاد پروین ملکوتی، ریچل لیند و بسیاری دیگر نقش‌گویی‌های چشمگیری ارائه کردند. اما نقش‌گویی شاخص و درخشان دوبله قصه‌های جزیره تعلق دارد به خود رفعت هاشم‌پور، جایی که شخصیت هتی کینگ را با تمام خصوصیات و رفتارهایش برای مخاطبان این سریال تماشایی کرد. هاشم‌پور با چیره دستی ویژگی‌های شخصیتی هتی از قبیل احساسات پیر دختری قرقرو، خود بزرگ بینی افراطی، معلمی سختگیر و در عین حال دلسوز و بزرگ خاندان کینگ که اصل و نسب و منافع خانواده برایش از هر چیزی مهمتر است را در نقش‌گویی‌اش اجرا می‌کند. این نکته حتی در خرد صدای هوم که مدام هتی در برخورد با هر موضوعی تکرار می‌کرد هم مشهود است.
اگه راجع به یه کاری شک داری اون کار انجام نده. و حالا که فکرشو میکنم به این نتیجه میرسم که من برای ملاقات با آقای هاردی مشکوک بودم. باید به احساس خودم اطمینان میکردم، نمیرفتم.
هتی، اگر آدم به دودلیای خودش اهمیت بده به هیچ کاری دست نمیزنه.
آره، اما تو اصلا شنبه تجاری نداری اولیویا و هیچ وقتم نداشتی. نه، بهتره تو به نوشتن داستانای کوتاه قناعت کنی.
ولی من مصاحبه با نخست وزیر رو نوشتن یه داستان کوتاه تلقی نمی کنم هتی. من فردا آقای هاردی رو تو عروسی دخترش می بینم، یه راست به طرفش میرم و با کمال صداقت همه چیز رو براش توضیح میدم.
داری برای یه شکست دیگه آماده میشی، اینو بهت قول میدم.
میگن تو شروع نکنی چیزی نصیبت نمیشه.
با این کار یه احمق جلوه میکنی اولیویا.
نه هتی، احمق عشق واقعی کسی که از خطر کردن بترسه.
این نقشگویی ویژه هاشمپور زمانی بیشتر به چشم می آید که وی در قسمت‌های ابتدایی سریال نقش مادر همیشه نگران خانواده یعنی جانت را می گفته. شاید به تعبیری می خواسته در حاشیه باشد تا بتواند بهتر مدیریت دوبله کند. و ناهید شعشعانی عهده‌دار نقشگویی به جای هتیکینگ بود، ولی به دلایلی که دوبلور اولیه هتی نتوانسته کارش را در دوبله مجموعه ادامه دهد، هاشمپور با درایت خود را جایگزین نامبرده نموده و توانایی‌های مثال زدنیش را این بار در دوبله این شخصیت به نمایش می‌گذارد و عجب نمایش دلنشینی بانو از خود به یادگار گذاشته. او علاوه بر دوبله بازیگران خارجی، به جای بازیگران زن سینمای ایران هم نقش‌گویی داشته که دوبلور تقریبا ثابت آذر شیوا، شهلا ریایی و فخری خروش بوده. برای نمونه به جای فخری خروش در دوبله فیلم تاراج به کارگردانی ایرج قادری در نقش همسر زینال بندری، به نوعی هم نگران فرجام اوست و هم نگران فرجام پسر معتادشان که با شیون و فریاد در برابر زینال می ایستد، و یا در دوبله سریال پهلوانان نمی میرند ساخته حسن فتحی و به مدیریت زندیاد بهرام زند در نقش حلیم خاتون همسر پهلوان خلیل مقتول که از ابتدا زن به قاتل بودن یکی از پهلوانان شهر می برد و در آن فضای مردانه به عنوان زنی با صلابت و مادری دلسوز در صدد خونخواهی شوهرش برمی آید، در همه اینها نقش‌گویی تماشایی هاشمپور به جای خروش با مهارت و مثال زدنی ارائه شده.
از اولم می دونستم، اما حالا دیگه تو این وقت شب همه چیز مثل روز برام روشن شد. پس بچرخ تا بچرخیم نامرد.
و همچنین به جای اکرم محمدی در نقش زهره عروس خانواده واعظیان در سریال پدرسالار ساخته زنده‌یاد اکبر خاجویی، مجموعه مهم و اثرگذار که به نوعی سند تصویری شد از گذار دوران سنت به تجدد در تهران اوایل دهه 70 شمسی و نوع گویش تهرانی با تیکه و کنایه های شخصیت ها به ویژه زهره عروس آبزیرکا و دو به همزن خانواده. جالب این که جلال مقامی به عنوان سرپرست گویندگان سریال چه انتخاب جالبی داشته برای این نقش، یعنی نقش گوی هاشمپور، با لحنی سرد و نیشدار که در سرکوفت‌هایش به جلال همسرش با بازی محمود پاکنیت و نقش‌گویی گیرای سعید مظفری کشمکش‌های دراماتیک جالبی با هم می‌سازند.
همون آذر واسه طایفه شما خوبه. مظلوم گیرتون بیفته سرشو گوش تا گوش می‌برین.
ای ای ای. بالاخره یه روز اون قلیون منگوله‌دارشو خرد می‌کنم.
چی گفتی؟
هیچی بابا، هیچی، شوخی کردم. خال مولود چشم چپ من. نه ببخشید، چشم راست منه.
میدونی چیه؟
نه
لیاقت نداری. اون خونه داره باد میخوره، اون وقت من و تو با دو تا بچه باید تو این زیرزمین کپک بزنیم.
با اون عادتواری که آذر در برده، فکر کنم تو هم فیلت یاد هندستون کرده. آره با
حالا وقتش که شد بهت میگم چی کار میخوام بکنم.
خب پس تو اون موقع بذار کپه مرگمونو بذاریم بابا. اینم بهت بگم، من تا وقتی که خوبم خوبم، اگه اون رو سگم بالا بیاد آره با دیگه هیچ کی جلو دارم نیست.
خب خب تو یه رو بیشتر نداری.
چی گفتی؟
هیچی، بگی بخواب.
هاشمپور از سال 1353 مدیریت دوبلاژ را آغاز کرد و این روند را تا میانه های دهه 80 ادامه داد. وی در سال 1384 پس از اعتصاب انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم به دلیل برخوردها و گفته‌های برخی از همکارانش نسبت به واکنش او در این ماجرا از دوبله کنار می‌کشد و انزجار خود را در برابر این حرفه اعلام می‌کند. انزجاری که تبدیل به انزوا شد و حتی از تهران به مهرشهر کرج نقل مکان کرد. این دوری تا زمان درگذشتش ادامه یافت. البته قبل از این تاریخ هم به نوعی و به شکل غیر رسمی تا حدود زیادی از دوبله کنار کشیده بود و بیشتر وقت خود را به آموزش جوانان اختصاص داده بود. در گفتگوی تلفنی کوتاهی که با ایشان چندین سال پیش داشتم بر این نکته تاکید کرد که درباره دوبله به هیچ وجه نمی‌خواهد صحبت کند و تنها با گفتن جمله قابل تأمل به این مضمون اکتفا کرد. در دوبله هر کی بهتر تقلید کنه موفق تره. من هم مقلدی بودم. همین. اینکه چطور می شود دوبلوری توانا پس از گذران نیم قرن فعالیت در این حرفه به این نتیجه می رسد جای درنگ و بررسی دارد، اما بی تردید این نظر را دارم که امثال رأفت هاشمپور مقلد نیستند بلکه مؤلفند و کارنامه رشک برانگیزشان گویای همه چیز است. سرانجام در صبح جمعه ششم اسفند 1400 این دوبلور توانا از میان ما رفت. جلال مقامی در صفحه شخصیش در اینستاگرام با انتشار عکسی از همسرش این چنین نوشت: بازگشت همه به سوی اوست. امروز همسرم بانو رأفت هاشمپور به رحمت خدا رفتند. فردای این روز پیکرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. دستاوردهای رشک برانگیز رأفت هاشمپور در تاریخ دوبله فارسی چه از نظر کیفی و چه کمی به قدری است که تا سالیان سال میتوان از آنها گفت و به نقد و بررسی پرداخت. یادش مانا و گرامی. مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، در این بخش به تحلیل و بررسی دوبله فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته در ایران، مشهور به دیوانه از قفس پرید، ساخته میلوش فورمن به سال 1975 و به مدیریت دوبلاژ خسرو خسروشاهی می‌پردازم. فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته با اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته کن کیسی از آثار مهم تاریخ سینمای آمریکا و همچنین جهان است. فیلمی منسجم و تماشایی که به نوعی بازتاب دهنده شرایط اجتماعی و فرهنگی ایالات متحده در دهه 70 است و در طول 5 دهه از زمان ساخته شدنش تا الان توانسته نظرات پرشماری را به خود جلب، هم در میان مخاطبان پیگیر سینما و هم میان صاحب نظران رشته‌های گوناگون علوم انسانی، به طوری که متر و معیاری است بر انواع نقدها و تحلیل‌ها، از نقد روانکاوانه تا نقد قدرت و به تعبیری تاریخ جنون. در این رهگذر دوبله فارسی این فیلم از مهمترین دوبله‌ها از آب درآمده. خسرو خسروشاهی در جایگاه مدیر دوبلاژ با درایت و تیزبینی گویندگان را برای نقش‌های اصلی و مکمل برگزیده. البته این فیلم 2 بار دوبله شده و هر دو به مدیریت خسروشاهی، یکی در دهه 50 برای نمایش در سینما و یکی در دهه 60 در دوران دوبله ویدیویی که این نسخه در دسترس بوده و در طی این چند دهه به دوبله آشنا و با کیفیت در میان علاقه‌مندان تبدیل شده. تیتراژ فیلم اختصاص دارد به نمای طبیعت، کوهستان و برکه و مرغزار و صدای عقاب. عناوین نقش می‌بندند. موسیقی با تصاویر همراه می‌شود. سپس پرستار راچت با بازی لوئیس فلچر در جامعه‌ای به رنگ سیاه خیلی خشک و جدی وارد آسایشگاه می شود.
صبح بخیر خانم رشید.
و کار روزانه پرستاران و کادر آغاز می شود با دادن دارو به بیماران، برنامه معمول و همیشگی. و اینجا نقطه آغازی است و نقش‌گویی رفعت هاشمپور. کار هاشمپور در دوبله این فیلم در ارتفاع بالایی قرار می گیرد. در اینجا شاهد نقش‌گویی سرد و بی‌تفاوت با رگه‌هایی از دیکتاتوری نرم و سبوعیت خاص در صدای هاشمپور به جای این شخصیت هستیم که در تناسب دلپذیری با چهره بازیگرش یعنی لوئیس فلچر قرار می گیرد. در ادامه خودرویی در محوطه بیرون آسایشگاه رندال پاتریک مکمورفی با بازی جک نیکلسون از خودرو پیاده می شود. با دستانی دستبند خورده و کلاهی بر سر و کاپشنی چرم بر تن. او را تحویل پرستاران و کادر آسایشگاه می دهد. حرکات نامعمولی انجام می دهد. از همان ابتدا ابهامی در حرکات و رفتار او دیده می شود. ابهامی که در بافت این شخصیت مهم است که به واقع او دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده. با رئیس یا همون سرخپوست قولپیکر خوشوبش می کند و به نوعی نقشگویی ناصر طهماسب به جای او آغاز می شود.
سلام. اینجا را قدیه کو می مونه. غلط نکنم فوتبالیست هم هستی. فوتبالم بازی کردی؟ اسم چیه؟
اون چیزی نمیشتم. سرخپوست کرولاره.
نه بابا.
زود باش بله.
یعنی حتی صداش هم در نمیاد؟
زمانی که در جلسات روزانه بخش بیمارستان پرستار راچت بیماران روانی را به مشارکت در بحث دعوت می کند، نگاه از بالا به پایین آزاردهنده و سردی صورت پرستار در این زمینه به بیماران به شکل شیوایی در لحن و نوع نقش‌گویی هاشمپور هم آشکار می شود.
در پایان جلسه روز جمعه درباره مشکل آقای هردینگ با همسرش صحبت می کردیم. صدای آقای هردینگ شنیده شده که به همسرش گفته از تو متنفرم، دیگه نمیخوام قیافه تو رو ببینم، تو منو تحقیر میکنی. خب کی میل داره در این باره صحبت کنه؟ آقای اسکنلان ممکنه امروز شما شروع کنین؟ تو چطور بیلی؟
نه خانم نه
میل دارم تو دفترم یادداشت کنم که جلسه رو تو شروع کردی. آقای چزویک.
من؟
بله. یعنی یه مرد اینجا پیدا نمیشه که در این مورد نظری داشته باشه؟
و یا در سکانس امتناع مکمورفی از خوردن دارو با لحنی تهدید کننده و روباور به همکارش میگوید
ای بیاداره خانم فیلبو، اگه آقای مکمورفی میل ندارن دواشونو بخورن و دلیلی هم براش دارن، مطمئنم از راه دیگه میتونیم وارد بدنشون کنیم، ولی فکر نمی کنم خوشتون بیاد آقای مکمورفی.
تو که اونجوریشو بیشتر سلیدات کن بیا.
خوبه.
در انتهای فیلم بعد از واقعه هولناک بیلی با این جمله هرس‌آور و پر از کنایه راچت روبرو می‌شویم که می‌گوید
از اینجا
همه بریم بیرون، همه گیر بیرون، دارون بگیرید. بهترین کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که به برنامه روزانه‌مون برسیم.
شاید اگر منم به جای مکمورفی بودم به سمت پرستار هجوم می‌بردم و گردنش رو می‌گرفتم تا خفش کنم. این بزرگترین دستاورد هاشمپور در شیوه نقش‌گویی است که چنین حسی را به من مخاطب القا می کند. به یاد می آورم در گفتگویی که با طهماسب بر یکی از نشریات داشتم، در برابر این پرسش که چطور صدا و شیوه نقش‌گویی‌اش به جای جک نیکلسون تبدیل به شمایلی غیر قابل انکار در دوبله فیلم‌های این بازیگر شده، بدون هیچ تعریف و ستایشی از خود این چنین پاسخ داد که جک نیکلسون خودش خیلی خوبه، مهار نداره و حضورش در جای جای صحنه پررنگه. شما اونو هر جا میتونین ببینی. پس باید در دوبلش قدم به قدم او جلو بیایید. این پاسخ روشن در تضاد با گفته های افراد به ظاهر گوینده ایست که مثلا میگویند با صدا و نقش‌گویی‌شون توانستند بازی بازیگری را پررنگ کرده و موجب هرچه بیشتر دیده شدن آن در نظر مخاطب شدند، که این گفته ها چیزی جز خودستایی را به ذهن متبادر نکرده و با اصل دوبلاژ منافات دارد. نگاه عمیق طهماسب در نوع بازی نیکلسن از ابتدای نقش‌گویی‌هایش به جای او تا اکنون این نکته را ثابت کرده که وی بهترین گزینه برای دوبله آثار این بازیگر صاحب سبک بوده و با زیر و بم بازی و حتی با میزان دم و بازدم او در دیالوگ‌گویی آشناست. صدای طهماسب در تناسب کامل با جنس نگاه، حرکات ابرو، تبسم، قهقهه، خشم و فریادهای نیکلسن است. برای نمونه در همین فیلم وقتی مکمورفی در جمع بیماران روانی که توسط سرپرستار راچت با حقارتی خاص دور هم جمع شده تا درباره مشکلاتشان تبادل نظر کنند، با صدای بلند لب به اعتراض می‌گشاید و آنان را مورد خطاب قرار می‌دهد که
آخه شما مدام قُر می‌زنین که چقدر از اینجا خسته شدین و ما حتی جرأت ندارین که راتونو بکشین از اینجا برین بیرون. شما خیال می‌کنین چتونه؟ خیال می‌کنین واقعا دیوونه این؟ شما دیوونه نیستین. نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرسه میزنن دیوونه تر نیستین. همینو بس. خدایا من که باور نمیکنم.
حرارت و چاشنی لرزش در صدای طهماسب موج میزنن و یا فریادهایش بر سر شخصیت رئیس در زمین بسکتبال که از او میخواهد توپ را داخل سبد بیاندازد از لحظات فراموش ناشدنی دوبله دیوانه ای از قفس پرید است. طهماسب در این باره معتقد است اینایی که بازی خوبی دارند صدای خاصی هم دارند و در کل مشخصه عجیبی دارند. در میان جمع بزرگی هم صحبت کنند صداشون به گوش میرسه. نیکلسن، پاچینو، دنیرو بیان خاصی دارند. نیکلسن در درخشش ساخته استنلی کوبریک طبیعت شیطان صفتی رو در شخصیت جک تورنس بروز داده و هر چیزی که در درونش تلمبار کرده بیرون میاره. همیشه در حال انفجاره، مثل دیوانه از قفس پرید. در کلیت دوبله این فیلم نکته مهمی وجود داره که در اون سالها حضورش احساس می شد. یعنی آدم های این کار تمام وجودشون رو در دوبله فیلم می گذاشتند و اینها تبدیل به یه حسد عمومی می شد. این حسد در بیشتر آثار همگی بود.
یالا زود باش میندازم بده به خودم. زود باشی بچه ها جا بگیرید.
در گفتگویی که با ایشان برای کتاب صدایی در تاریکی ناصر طهماسب و 50 سال حضور در دوبلاژ داشتم، درباره تجربه نقش‌گویی‌هایش به جای نیکلسن که به نوعی تبدیل به شمایلی از صدای بازیگر دوبلور برای مخاطب فارسی زبان شد و تأثیر بازیگر بر دوبلور، این نکته را گفت که برای اینکه شاید شرارتش رو بهتر از بقیه احساس میکنم. او با خود فلز ناگواری دارد که مدام پنهانش میکند. باید آن فلز را از درونش خارج کرد. آدمیزاد در حالت عادی خصوصیاتش معلوم نیست. وقتی درشت و عصبانی میشه اونجاست که نهانش آشکار میشه. مثلا وقتی دقت میکنی عصبانیت آلپاچینو 1000 بار بهتر از رابرت دنیروست. اینو باید کشف کرد که نیکلسون شرارت خاموشی همراهشه. یه چیزی درونش هست. بعدم هر کاری که او انجام داده مثل عکسی قفل شده است. شما نمیتونید چیزی به اون اضافه کنید، اما میتونید با صداقت اون رو پیاده کنید. معمولا بهتر نمیشه، ولی کار قابل قبولی از آب در میاد. در تک تک لحظات نقش‌گویی طهماسب به جای مک‌مورفی، نوع نفسگیری ها، حالت ادای کلمات و حتی اجرای خنده ها به صورتی مثال زدنی است و ناخواسته کلاسی آموزشی برای اجرای نقش‌گویی برپا شده. برای نمونه از لحظه های درخشان این دوبله می توان به سکانس گزارش بازی بیسبال از روی تلویزیون خاموش اشاره کرد. گزارشی پرهیجان با انرژی بالا و پرحرارت. زمانی که مک گزارش را شروع می کند و سایر بیماران از فرط تعجب کم کم به اون ملحق می شوند که چطور او بدون دیدن مسابقه و از روی تلویزیونی خاموش این چنین گزارش می کند. در نتیجه آنان به وجد می آیند. صحنه پر از شور و غوغا می شود. سرپرستار از روی تعجب و استیصال اخطار و تذکر می
کند.
و یا در سکانسی که مک مورفی با رندی و شیطنت اتوبوس آسایشگاه رو روبوده تا بیماران را برای تفریح به اسکله و دریاگردی با کشتی ببرد. لحظه‌ای کمیک در اینجا شکل می‌گیرد و آن معرفی بیماران به مسئول اسکله با عنوان دکتر است که فقط هاردینگ را از روی عمد آقای هاردینگ معرفی می‌کند تا نشانی باشد از زاویه داشتن با او و دلخوری و خوشنیامدن از شخصیت و رفتارش. به مانند هر دوبله ماندگار با کیفیت، نقش‌گویی‌ها به جای شخصیت‌های مکمل هم در دوبله دیوان از قفس پرید بسیار اندازه و درخشان شد. جوری هارمونی در موازات با دو نقش اصلی یعنی مک مورفی و سرپرستار راچت در سازبندی و ارکستراسیونی هماهنگ. برای نمونه نقش‌گویی زنده یاد حسین معمارزاده به جای دکتر اسپیوی رئیس بیمارستان که با لحن و حس درستی اجرا شده و بر ابهام حضور مک مورفی در آسایشگاه می افزاید، با بررسی پرونده او که آیا بیماری روان دارد یا خیر.
می دونیم اونا فکر می کنن تو تظاهر به دیوانگی می کنی که از زیر کارای روزانت فرار کنی.
نه بابا،
نظر خود.
به نظر تو من از اینجور آدم هستم دکتر؟
خب چطوره با هم بیرو دروسی هاش بزنیم؟ شروع میکنم. بگو ببینم، خودت فکر میکنی واقعا مغزت چیزیشه؟
چیزیش نیست دکتر، من یکی از معجزات عصر جدید هستم.
این میزان دقت خسروشاهی در انتخاب گویندگان نقشهای مکمل و دیالوگ نویسی صحیح برای آنان در سایر نقشها هم حضور پررنگی دارد. مثلا صدا و بیان پرویز ربیعی به جای هاردینگ که در روایت شک به همسرش در ابتدا حق به جانب است، سپس در برابر پرسش و حالت تهاجمی تیبر با صدای ناصر نظامی برمی آشوبد و با حالتی عصبی واکنش می دهد.
تانه حد زدین آقای هاردینگ که شما با همسرتون صبور نبودین چون اون در سطح انتظارات فکری شما نیست و خیلی جوانتره؟
شاید، ولی تنها چیزی که میتونم واقعا حدس بزنم پرستار راچت ادامه زندگی من بود با همسرم یا بدون همسرم در زمینه روابط انسانی یا به عبارت دیگه در کنار هم بودن دو انسان با دو فکر ولی سازشگر.
چرا قد مزخرف میگی؟ حرفتو بزن.
خب حرفم همینه، موضوع همینه تیبر، مزخرف نیست. من فقط درباره زنم حرف نمیزنم، من درباره زندگیم حرف میزنم. به نظرم نمیتونم این حالیه تو بکنم. من راجع به یه شخص حرف نمیزنم، من از همه مردم صحبت میکنم. من راجع به زندگی حرف میزنم، راجع به محتوا، راجع به روابط درونی، راجع به خدا، شیطان، جهنم و بهش. حالا فهمیدی منظور من چیه؟
ها هاردین، من که باورم نمیشه تو اینقدر
و یا ویرانی چزوی با صدا و بیان منحصر به فرد زنده یاد پرویز نارنجی ها که مدام با بغض فریاد می زند. و حتی غافلگیری در شخصیت رئیس که متوجه می شویم نه تنها لال و ناشنوانی است، بلکه به عمد خود را به این صورت نشان داده با صدای با تنین خسرو شمشیرگران نمود بیشتری مییابد، جایی که از مک برای گرفتن آدامس تشکر میکند.
متشکرم. آدامس خوشمزه‌ایه.
رئیس، تو واقعا ناکس و حرامزاده ای. صدای منو میشنفی؟
پس چی؟
ای پدر، لعنت، لعنت به تو رئیس. همشون، همه اون حالو خیال میکنن تو چر و لالی. چی میبینی؟ ای خدا، همشون رو گول زدی رئیس. تو همشون رو خر کردی. عجب بسه، ما اینجا چی کار میکنیم؟ ها؟ ما دو نفر تو این خراب شده لعنتی چی کار داریم میکنیم؟
اما غافلگیری شاخص در این نقشگویی ها اختصاص دارد به خود خسرو خسروشاهی، با نقشگویی به جای بیلی بی بیت، آن هم با لکنت در گفتار و ادای کلمات که آن را تبدیل به متفاوت ترین نقشگویی خسروشاهی در کارنامهش کرده. بسیار گیرا و در تناسب با چهره و بازی بازیگر، به ویژه آنجا که در برنامه نشست روزانه و در میان جمع از ماجرای عشق ناکامش میگوید و در برابر پرسش‌های نیشدار و آزاردهنده سرپرستار تحقیر می‌شود. روندی که تا سکانس صبح روز بعد از ضیافت شبانه در آسایشگاه ادامه پیدا کرده و راچت بیلی را به باد تحقیر و توهین می‌گیرد.
من می‌تونم تو توضیح بدم.
خواهش می‌کنم بیلی، همه چیزو بگو.
همه چیزو؟
تو خجالت نمی‌کشی؟
نه نمی‌کشم.
میدونی بیلی، من فقط نگران اینم که مادرت چطور این جریانو تحمل میکنه.
ولی لزومی نداره به مادرم چیزی بگین.
لزومی نداره به اون بگم؟ من و مادرت از قدیم با هم دوستیم، خودت که اینو میدونی.
خواهش میکنم به مادرم چیزی نکن.
بهتر نبود این فکر رو قبلا میکردی، قبل از اینکه آلت دست مک مورفی بشی؟
نه، من فکر نکردم.
یعنی اون تو رو به زور وادار به این کار کرد؟
همه این کارو کردم. همه که اینجا
گفتی. همه؟ یعنی کی تو رو وادار به این کار کرد؟
مک مورفی.
پسر جوان لکنتش بیشتر می شود، تنش و استراب بر او چیره می شود، تا خود را به مغاک آن فاجعه پایانی و فرجام دردناک می رساند. خسروشاهی با چیره دستی این نقشگویی را به سرانجام رسانده. وقتی به سکانس پایانی می رسیم و آن کنش رئیس در قبال حال خراب مکمورفی را درک می کنیم، با فرار رئیس پس از شکستن پنجره آسایشگاه، فریادهای تیبر با صدای با صلابت ناصر نظامی نقطه پایان به یاد ماندنی برای دوبله این فیلم میگذارد، جایی که فریاد میزند
هی هی اون رفت، مکمورفی فرار کرد، اون رفت، دیوون از قفس پرید، اون رفت، درست همونطوری که گفته بود.
در پایان باید اشاره کنم به سایر گویندگان دوبله این فیلم: زنده یاد بهرام زند، ناصر احمدی، سیامک اطلسی، زهرا آقارضا، مینو غزنوی و جواد پزشکیان.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت شیرین موسوی و ستاره قفوری، کارشناس نیروان غنی‌پور،
تدوین صدا مرجان طبسی.